ایران در روزهای گذشته از خبرسازترین نقاط جهان بود و روز پنجشنبه همه چشم‌ها به سوی ژنو دوخته شده بود تا کوچکترین چرخش‌ها را در سیاست خارجی ایران از یک سو و سیاست کشورهای بزرگ جهان را در قبال ایران از سوی دیگر موشکافی کنند. در کانون‌های اختلاف و منازعه در جهان کم نبودند نشست‌هایی که مهم، سرنوشت‌ساز و تعیین کننده تلقی شدند، ولی سرانجام به نتیجه ملموس و مطلوبی نرسیدند. رسیدند. خاورمیانه یکی از این کانون هاست و بنبست مذاکرات اون همچنان باقی است. شاید نشست ژنو هم دچار همین سرنوشت بشه، ولی تا اینجا نشانه های قابل اعتنایی به چشم میخورند که مفسران رو بر اون داشتند که بگن که دو طرف منازعه کمی از مواضع گذشتهشون فاصله گرفتند و کمی به یکدیگر نزدیک شدند. در میزگرد تلفنی امروز زمینه ها و زمانه ها همراه با آقایان تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، و طهمورث کیانی، پژوهشگر در سیاتل آمریکا، میخواهیم اولا کم و کیف تغییرات در مواضع دو طرف رو بسنجیم و ثانیاً ببینیم که تنش زدایی در خارج چه پیامدهایی در تنش‌های سیاسی در داخل ایران داره. اگر دشمن خارجی از شدت خصومت بکاهه، تکلیف به اصطلاح دشمن داخلی چه میشه؟ در یک کلام، انزوای کمتر ایران در صحنه خارجی آیا اقتدار طلبی حکومت رو نسبت به نیروهای سیاسی نیمه خودی، غیر خودی و دیگراندیش تقویت میکنه و یا نوعی تعدیل و تعامل و روحیه دموکراتیک رو گسترش میده؟ اما در ابتدا بپردازیم به اونچه که در ژنو به عنوان نشانه تغییر در مواضع ایران و گروه پنج به علاوه یک مشهود بود. آقای طهمورث کیانی، شما شروع میکنید. یادآوری میکنم که شما مقالاتی چند درباره تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران با روی کار آمدن باراک اوباما نوشتید. بفرمایید.
اولین تغییر در سیاست دولت جدید ایالات متحده این بود که برخلاف دولت سابق، پیش شرط تعلیق غنی‌سازی رو برای گفتگوها هست کرد. دولت بوش همواره میگفت ایران اول غنی‌سازی رو تعلیق کنه، بعدن ما با ایران به طور مستقیم گفتگو خواهیم کرد. این هم در خود ایالات متحده بسیاری از صاحب نظران از دو حزب عمده ایالات متحده مورد انتقاد قرار دادن. علاوه بر این، تغییر در پیام‌های مختلف پرزیدنت اوباما و در صحبت‌هایی که کردن، سخنی از تهدید و گزینه نظامی کمتر به میان آوردن، بیشتر با احترام متقابل با ایران صحبت کردند و به طور جدی از هر گونه گفتگو با ایران استقبال کردند. این رویکرد در دولت قبلی وجود نداشت. تغییر عمده‌ای که ایران در مواضع خودش توی این مذاکرات انجام داد این بود که ایران پذیرفت که آژانس هرچه سریعتر دسترسی کامل به این جایگاه و سایت جدید مستقر در قم داشته باشه، و عمده تر از اون پذیرفت که بخش عمده از غنی‌سازی رو به روسیه منتقل کنه و بخش عمده از چند صد کیلوی موادی که تا حالا غنی کرده به روسیه منتقل کنه و در اختیار روسیه قرار بده. این پیشنهادی بود که ایران پیش از آن رد کرده بود، چه در دوره‌ای که آقای لاریجانی مسئول مذاکرات ایران بود، چه در دوره دولت آقای خاتمی. این پیشنهادات ایران رد کرده بود و برخی در ایالات متحده اینو به فشار روسیه بر ایران تفسیر می‌کنند که روسیه در برابر امتیازی که ایالات متحده در باره حذف برنامه خودش برای استقرار موشک‌های دفاعی در چکسلواکی و لهستان به روسیه داد، روسیه در مذاکرات پنهانی به ایران هشدار داده که اگر این پیشنهاد قبول نکنه ممکنه به صف کشورهای غربی برای تحریم بیشتر و مقابله شدیدتر با ایران بپیونده.
آقای کیانی، در آمریکا طی این دو سه روز بعد از نشست ژنو، رسانه‌ها و محافل سیاسی چگونه به بیلان این نشست نگاه میکنن؟
این نشست، این چند روز، موضوع اصلی تفسیر برخی از شوها و گفتگوهای اصلی و مهم رادیو تلویزیون ایالات متحده بود، همینجور مطبوعات و اغلب مفسرین معتقدند که یک تحول و نقطه عطف جدی در روابط ایران و ایالات متحده صورت گرفته. اونا هم معتقدند که ایالات متحده از مواضع پیشین خودش به خصوص در دوران دولت جورج بوش عقب نشینی کرده به خاطر گفتگوی مستقیم با ایران، و هم معتقدند ایران در مواضع پیشین خودش تجدید نظر کرده و کلن مطبوعات اینجا منتظرن ببینن آیا ایران به قولهای خودش عمل میکنه در دو هفته آینده به بازرسان اجازه دسترسی کامل به جایگاه جدیدی که در قم کشف شده خواهد داد یا نه.
آقای تقی رحمانی، به نظر شما کدوم یک از اقدامات و اظهارات رهبران ایران در آستانه نشست ژنو صرفاً عرض اندام قدرت و اقتدار حکومت بود و کدومش معنای عقب نشینی یا تعدیل مواضع رو داشت؟
به نظر من اتفاقی که افتاده هنوز در حال پخته شدنه. اون که مشخصه، همونطور که گفتن آقای کیانی، ایران در یه جای عقب نشسته، در یه جای غربی ها هم عقب نشستن. این عقب نشینی اگر به عمق برنیم و از موضع یک ایرانی داخل ایران به قضیه نگاه بکنیم، اگه قبول داشته باشیم قانونسازی حق ما بوده، ما میبینیم کشورهایی که قانونسازی داشتن ولی شاگرد شلوغ جهان نبودن، مثل یک کلاسی که جهان تصور کنیم و ایران مثل شاگرد شلوغ میمانه که معمولا سرصدا زیاد کرده ولی به نتیجه کمتری رسیده، اون موقع میشه عمیق‌تر تحلیل کرد. شاید الان یه مقدار برای این تحلیل عمیق در افکار عمومی زود باشه. مثلا جایگاهی که کره جنوبی، برزیل و آفریقای جنوبی در قانونسازی داره و جایگاهی که ایران و کره شمالی داره. یعنی به عبارتی اگر این مسئله روسیه هم تحقق پیدا کنه، ما بتوانیم قانونسازی در قلزت بالا در روسیه انجام بدیم و زیر نظر متخصصین فرانسوی اون میله‌های سوخته برای ایران بیاریم برای استفاده، نشان میده ما نظارت پذیرفتیم و در حقیقت این یک نوع عقب نشینیه. منتها عقب نشینی که باید اگر یک نوع سیاست تعامل با جهان ابلاغ میشد ما چگونه عمل میکنیم. به عبارتی ما هم ضربه رفتار نوکانهای بوش رو میخوریم و همچنین اون ضربه گرایش‌های افراطی که سعی نکردن قانونسازی در ایران از منظر دانشگاهی و صنایع پیش ببرن و همواره شکل مخفی بهش دادن که موقعی بحرانساز میشه. ظاهرا الان برده، یعنی دو طرف میگن یک مقدار اونا کوتاه اومدن یک مقدار ما کوتاه اومدیم، ولی برای به نظر من ایرانی داخل کشور تمام اینها نشان دهنده اینه که ما با این سیاست‌های نادرست اون چیزی که حق ما هست نمیرسیم. گفتم در یک کلاس شاگرد شلوغ و معلم سعی میکنه سر کار بذاره یا یه وقت امکان داره توجه بیشتری بهش بکنه، این به مفهوم دادن امتیاز و جایگاه درستی نیست. شما اگه دقت بکنید در همین سازمان ملل هم داسیلوا نخست وزیر برزیل و هم رجب طیب اردگان از نظم نوین و ساختار سازمان ملل انتقاد کردن، ولی این انتقاد یه انتقاد اصولی بود. ولی تیپایی مثل سرهنگ محمد القذافی و آقای احمدی نژاد در سازمان ملل وقتی صحبت کردن در حقیقت فقط احساسات منفی برانداختن. این سیاست قانونسازی هم ادامه همونه، یعنی اون حق مسلم به شکلی نادرستی پیگیری شده و مدام با چالش و دست‌انداز برخورد کرده و این دست‌انداز ما را از اون پیشرفت علمی خود ما باز می‌داره و اجازه نمیده یک پیشرفت موزون بر کشور حاکم بشه. ضمن اینکه همیشه خب حاکمان اون کاری که در اون لحظه میکنن روزنامه‌هاشون میگن این بهترین کار بوده، قریب با موفقیت بوده. ضمن اینکه اصلا روش آقای احمدی نژاد این است که شکست کاملا بخوره، میگه من پیروز کامل شدم. این ادبیاتی که ایشون همیشه به کار می‌بره.
آقای کیانی، در باره پیامدهای رفع تنش یا کاهش تنش در صحنه بین المللی بسیار صحبت شده، برخی محافل سیاسی نگران این هستند که در صورتی که ایران و آمریکا به عادی سازی روابط دست پیدا بکنند، جنبش‌های دموکراسی خواه در داخل ایران دچار محدودیت میشند. شما در مورد این فرضیه چی فکر میکنید؟
30 سال ایران و ایالات متحده کشمکش مختلفی دارن که گاه اوج میگیره گاه فروکش میکنه، ولی نه تنها کمکی به جنبش دموکراسی خواهی ایران نکرده، بلکه در برخی مواقع به مانع برای این جنبش تبدیل شده. اگر جنبش دموکراسی خواهی ایران بخش عمدهش همون جنبشی بودیم که الان به جنبش سبز تبدیل شده، این جنبش نه تنها از فروکش کردن اختلافات ایران و ایالات متحده آسیبی نخواهد دید، بلکه با از بین رفتن یکی از
بهانه های اصلی گروه های افراطی و تندرو در ایران که هرگاه موضوعی رو گروه های اپوزیسیون مطرح کردن اونا رو به کشورهای غربی و ایالات متحده منتسب کردن، در واقع با از بین رفتن این بهانه بشه دموکراسی خواهی ایران تقویت خواهد. اما برخی از گروه های اپوزیسیون در ایران به خصوص برخی از کسانی که قبلا به جنبش اصلاح طلبی منتسب بودند و به خارج مراجعه کردن در سالهای اخیر به نظر من به خصوص با سیاست دولت جورج بوش، سیاست تغییر رژیم، امیدواری زیادی پیدا کردن که این گروه کوچک به نظر من ممکن با سیاست جدید ایالات متحده و با ایجاد یک رابطه بهتر بین ایران و ایالات متحده دچار بحران بشه که به نظر من تأثیر چندانی بر جنبش دموکراسی خواهی کنونی ایران نداره. مسئله دیگر، ما هیچ وقت نباید این واقعیت نادیده بگیریم که اگرچه گروه های افراطی در ایران همواره تهدید ایالات متحده و مخالفت کشورهای غربی رو بسیار برجسته تر از اون که بوده هست مطرح کردن، اما این تهدید وجود داشته و در هیچ کشوری جنبش دموکراسی خواهی در حالی که تهدید خارجی به نوعی وجود داره، حمله کشور اسرائیل یا تهدید حمله نظامی ایالات متحده، تحریم اقتصادی وجود داره، این جنبش دموکراسی خواهی نخواهد توانست به نحو روشن و شفاف مسائل خودش با رژیم و با خواهشات اقتدارگرایانه حل و فصل. به نظر من با برطرف شدن این فضای تهدید و ارعاب و جنگ به نظامیگری، خود به خود از فضای نظامیگری و امنیتی داخل کشور ایران هم کاسته خواهد شد که این نیز به طور غیر مستقیم به جنبش سبز مدد خواهد رساند.
آقای تغییر رحمانی، آیا فکر میکنید که مسئله مشروعیت حکومت کنونی در ایران و دولت دهم که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری حالت وخیمتری پیدا کرد، با حل نسبی مسائل بین المللی ایران ترمیم خواهد شد؟
این نگاه وجود داره، یعنی در حقیقت نگاهی هست که حاکمیت ایران معتقده با یه قدرت داشته باشه، این قدرت بازدارنده باشه، حالا با توجه به این قدرت بازدارنده با جهان وارد گفتگو بشه و برخلاف شعارهایی که داده بحث مسئله تفاهم با آمریکا مثلا مطرح کنه. ولی بحث این هستش که به طور کلی در کشورهای مثل ما که بعد از یک انقلاب حاکمیت‌های به سر کار اومدن، معمولا همین کشورهای خارجی متهم به دخالت در امور ایران شدن، نوع تعامل با این کشورها خودش باعث است که بدبینی‌های در داخل کشور میشه، حتی باعث ریزش نیروهای خودی میشه. این به نظر من موضوعی که الان طیف‌های راست رادیکال و راست سنتی در ایران دارن، شیطان بزرگ مقاومت در مقابل استکبار جهان نیکروز 13 آبان هست، این همه تبدیل به نمادهای برای این حاکمیت شده. به تب وقتی که قرار باشه با این شیطان بزرگ کنار آمد، خب اون موقع اون بحث عدم مشروعیت داخل قوی‌تر میشه، یعنی نیروهای خودی هم این مشکل پیدا میکنن. اونایی هم که ایران رو دعوت میکردن به رابطه منطقی و تعاملی با آمریکا بر اساس منافع ملی، اونا هم نمیتوانن به این نوع رابطه زیاد اعتماد کنن. ضمنی که این نیروهای ملی معتقدن تنه صدایی باعث میشود که گفتمان دموکراسی در ایران لااقل در میان مدت بهتر رشد بکنه، ولی این مشکل همچنان سر جای خودش خواهد بود. به نظر من یک مشکل دوگانه است و این مشکل دوگانه برای حاکمیت ایران امکان داره دوباره بازم برگشت به شعارهای اولیه موجب بشه، چون به عبارتی هنوز آمریکا دشمنه. یه سری چیزایی نیست که به راحتی لااقل در جناح راست حاکمیت قابل حل شدن باشه. ببینید چی گفتن، جامعه ایرانی کلا به نظر من تنش زدایی استقبال میکنه. ولی یه نکته هم باید در نظر بگیریم، دولت‌هایی که در ارتباط با منافع اقتصادی چشم به حقوق بشر و دموکراسی در ایران میبندن هم مورد خشم کینه مردم قرار میگیرن. شعار مرگ بر روسیه تو این چند ماه اخیر واقعا یه نقطه عطفه. از این طرف به یک جنبش داخلی قدرتمند اساسا مسئله خارجی مسئله دومشه. اول باید قدرت داشته باشه خود که بتواند به جهان و جامعه نشان بده، اون موقع جهان به تنظیم رابطه با اونا بپردازه. این از این منظر تیپایی که فقط به طور مشخص روابط جهانی عمده میگیرن برای تحولات داخلی، به این عامل به عنوان عامل اول نگاه کنن، ولی پایی که نگاه به مسائل داخلی و ملی دارن شرط لازم و شرط کافی وجود یک جریان قدرتمند برای دموکراسی خواهی میدانن که در اون موقع تمام قدرشورها به نوعی در مقابل این جنبش یک نوع آزمون تاریخی پس میدن.
آقای طهمورث کیانی، دیروز آقای احمدی نژاد رسانه ها رو اهرم و ابزار تغییر حکومت ها در غرب دونستند و گفتند که غرب از این حربه برای کشورهای ضعیف و ملت‌های ستم دیده استفاده می‌کنه. آیا به نظر شما این پیش درآمدی است برای اینکه رسانه‌ها در ایران باز هم محدودتر بشن؟
به نظر من اینکه جمهوری اسلامی همواره رابطه خوبی با رسانه‌ها نداره، این شکی نیست، به این رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده، اما کلاً اغلب مقامات دولتی در ایران درک درستی از رابطه رسانه‌های غربی با دولت‌های غربی و همینطور رابطه قوه قضاییه دولت‌های غربی با دولت‌هاشون ندارن. به نوعی قیاس به نفس میکنن، با این تصورن که در دموکراسی های غربی هم رسانه ها و قوه قضاییه موظف هستن که سیاست های دولت رو گسترش بدن. شکی نیست که برخی از دولت های غربی، برخی از کمپانی ها، کورپوریشن ها در برخی از رسانه ها نفوذ دارند، اما رسانه های مستقل در کشورهای غربی نقششو بیشتر گسترش اطلاعات و اخباره. همچنان که در انقلاب ایران هم رژیم پادشاهی برخی مواقع رادیوهای خارجی رو متهم به دخالت در انقلاب ایران و سیاست ایران و پشتیبانی از گروه‌های اپوزیسیون می‌کرد. این اتهام همواره در برابر جنبش‌های دموکراسی خواهی در جهان سوم وجود داشت. این حرف تازه نیست که آقای احمدی نژاد زد. اما من فکر نمی‌کنم اگر روابط ایران با غرب و به خصوص ایالات متحده در مسیر درستی پیش بره، که البته پر از فراز و نشیب خواهد بود و به این سادگی پیش نخواهد رفت، فشار بیشتری بد مطبوعات در ایران وارد بشه. برخی از تحولات بعدی بستگی به این داره که آقای احمدی نژاد و دولت ایران در سیاست خود و در مذاکرات خود با کشورهای غربی و ایالات متحده بتونن موفقیت به دست بیارن و از برنامه‌های قبلی خودشون عقب نشینی نکنن. اگر اونها بتونن موفق بشن و دستاوردی از این مذاکرات داشته باشن و برخی از مطالبات اصلی ایران را تاکنون رو اون پادشاهی می‌کرده موفق بشن که اونها رو به ایالات متحده بقبولانن و اونها به نوعی با خواستای ایران کنار بیان، این یه موفقیت ممکنه برای آقای احمدی نژاد به دست بیاره و حتی ممکنه موجب اعتبار و افزایش نفوذ اون بشه. اما اگر در این مذاکرات دستاورد نداشته باشه یا به شکست ایران منجر بشه، موقع ممکنه فشار بر مطبوعات داخلی بیشتر از پیش بشه تا این شکست رو نتونن منعکس کنن.
آقای تغییر رحمانی، شما در صحبت قبلیتون از یک جنبش قدرتمند در داخل کشور صحبت کردید که در صورتی که این جنبش قدرتمند بتونه پا بگیره کمتر خطری متوجهش خواهد شد، در صورتی که تنش زدایی با دنیای خارج ادامه پیدا بکنه. به نظر شما این جنبش قدرتمند چه شاخصه هایی میتونه داشته باشه؟
این جنبش اساسا فراگیر، رهبری داره، شعار مشخص داره و بعد مدتی قدرت از خودش متأثر میکنه. حاکمان یا با تعامل برمیان بهش یا به تقابل درمیان بهش، ولی در نهایت ناچار میشن در مقابلش انعطاف نشون بدن. اگر این انجام بشه و به نظر من مرحله قدرتمندی رسیدیم. اون چی که به نام جنبش سبز نامیده میشه و خواسته های برحقی داره، دنبال انقلاب نیست، دنبال اصلاحات و رفرمه. این رفرم خیلی جزئی و مشخص میخواهد، یعنی نظامیان سر جای خودشان برگردن، آزادی بیان وجود داشته باشه، رسانه خصوصی ممکن باشه، تجمع ممکن باشه. اینا خواسته های بسیار ریز مهندسی شده است در مقابل خواسته های کلان محوری که در دوره های انقلاب وجود داره، مثل جامعه برین، جامعه سوسیالیستی، جامعه توحیدی یا حکومت سکولار. کار نحوه رسیدنش بهش خیلی مسئله است، ولی وقتی که یک جنبش به این ویژگی ها برسه، یعنی رهبری فراگیری و خواسته های مشخص، وارد اون فاز تعیین کننده میشه. اون که در ایران بعد از انتخابات شروع شد و همه را غافلگیر کرد، مسئله مهم این بود که اونچنان هنوز قدرتمنده که حذفش نکردن، ولی که به خواسته هاش برسه زمان کوتاهیه، ولی دستاوردهای مخصوصی بوده. شما دقت بکنید 3 میلیون نفر تو تهران بیان بدون اینکه اون خشونتی از طرف اونا صورت بگیره. یک نوع صبوری در این جنبش وجود داره که ما رو به روحی مدنی و رفتار مدنی نزدیک میکنه. صبوری همراه با سماجت و تصریح و خواسته هایی که حاکمیت نمیدونه به راحتی او انکار میکنه. مثلا باشه که رسانه ها در کیهان انقلاب را میندازن، خب انقلاب اسلامی را هم با حمایت بی بی سی صورت گرفته. آقای احمد نژاد باید بر این توضیح بده. واقعیت این نیستش که رسانه ها میشن چهره حرکت مردم. اینست که وقتی که جنبش قدرتمند بشه و رسانه هم ناچنان باید رابطه برقرار کنه، حالا یا بی‌طرفانه گزارش میدهند که نشاندنده حرفی بودنشان، یا جانبدارانه یا علیهش حرکت انجام میدهند. این نظر من این جریان سبز در ایران هم در حال فراگیر شدنه و هم یه جلوه های از قدرتمندی از خودش نشان داده که این قدرتمندی البته باید از این قوی تر بشود و در این حال یه ویژگی های جدیدی از خودش نشان داده که با انقلاب 57 انقلاب مشروطه هم به نظر من فرق داره. اون رفتار مدنیه، رفتار مدنی که یک مقدار برای حاکمانی که عادت دارن زبان کنترل یا سرکوب یا متصل به دشمن کردن نیروهای مخالف خودشون داشته باشن، برخورد با چنین جنبش‌هایی بسیار مشکل میشه. چون این جنبش به قول معروف نمیگوید تو نباش، بلکه میگوید تو چگونه باش. اگر این جنبش با همین منطق پیش بره و با همین منطق میتواند پراگیرتر بشه، با همین منطق در لایه‌های داخل حاکمیت هم میتواند نفوذ بکنه، اون موقع به شکل قدرتمندتری پیدا میکنه. چون خواسته‌هاش خواسته‌های عمیقی در این حال مشخصی که اگه اجرا بشه در بعض جامعه تغییر ایجاد میکنه. من تا گفتم مسئله جامعه یک مسئله گلخانه‌ای نیست که از پیش همه چیزش تعیین شده باشه، بلکه تلاش و رفتار درست انسان ها میتواند سمت سود به طرف راه درست هدایت کنه.
بسیار خوب آقایان تقی رحمانی، طهمورث کیانی، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید خیلی خیلی ممنونم.